ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران در مبادلات تجاری حاضر به قبول طلا به جای ارز شد. سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه برای مقابله با تهدید ایران راه اندازی شد. یک کشتی آمریکایی در بندری در کره شمالی پهلو گرفت. رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله میتواند طلا نیز دریافت کند. این سخن محمود بهمنی در حالی بیان می‌شود که با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی و به خصوص تحریم بانک مرکزی، ساختار و روند معاملات اقتصادی ایران با اختلال روبرو شده است. طی ماه‌های اخیر به دلیل این تحریم‌ها ایران برای دریافت بهای نفت فروخته شده خود در بازارهای جهانی با مشکلاتی مواجه بوده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی در صدد است تا جایگزینی برای معاملات تجاری خود پیدا کند. یک فرمانده ارتش آمریکا راه اندازی سیستم رادار دفاعی ناتو در ترکیه را رسما تایید کرده و گفته است که سربازان و کارشناسان نظامی آمریکا در منطقه مستقر شدند. این سیستم رادار دفاعی که بخشی از سامانه دفاع موشکی ناتو برای مقابله با خطرات احتمالی موشکی جمهوری اسلامی است، در 700 کیلومتری مرز ترکیه با ایران مستقر شده است. روسیه با استقرار سامانه دفاعی ناتو در چند کشور اروپایی مخالفت کرده و ایران نیز واکنشی تند به آن نشان داده است. ارتش آمریکا اعلام کرد یک کشتی این کشور برای آماده سازی مقدمات عملیات جستجوی باقی مانده اجساد سربازان گم شده جنگ کره در بندر نامفو واقع در کره شمالی لنگر انداخته است. عملیات جستجوی باقی مانده اجساد سربازان در سال 2005 میلادی، یعنی 7 سال پیش، هنگام تنش بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی متوقف شد. آمریکا و کره شمالی در ماه اکتبر، یعنی 5 ماه پیش، توافق کردند که این عملیات از سر گرفته شود. هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی ایران طی چند روز آینده وارد دهلی نو می شوند تا درباره معامله خرید 3 میلیون تن گندم از هند و چگونگی پرداخت پول آن رایزنی کنند. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، مقام‌های وزارت صنایع هند روز سه‌شنبه اعلام کردند که احتمال می‌رود ایران از کانال تبادلات خصوصی این خرید را انجام دهند. ارزش این معامله بین 750 تا 900 میلیون دلار تخمین زده شده است. میت رامنی، فرماندار پیشین ماساچوست، روز سه‌شنبه توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های میشیگان و آریزونا به پیروزی دست یابد. ریک سنتروم، نماینده سابق سنا در انتخابات ایالت میشیگان، رقابتی نزدیک با میت رامنی داشت، ولی آقای رامنی توانست در مناطق پرجمعیت شهری ایالت میشیگان پیروز شود. میت رامنی، ریک سنتروم، نیوت گینگریچ و ران پاول 4 نامزد حاضر در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان هستند و کاندیدای نهایی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده آمریکا خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه صدای شما توجه کنید که کاریست از همکارم حامد پارسی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به همه شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. این هفته در غیاب جان خاکزاد، من حامد پارسی در خدمت شما هستم و در 25 دقیقه آینده سعی می‌کنیم که با شما درباره برنامه‌های جدیدی که در رادیو فردا در دست تهیه است یا در دست اجراست صحبت کنیم. اما پیش از هر چیز در کنار من در استودیوی ضبط برنامه صدای شما صدای فردا آرش حسنیان نشسته، کسی که طراح و پیگیر نظرخواهی انتخاب چهره سال 90 توسط مخاطبان رادیو فرداست و با آرش حسنیان مرور خواهیم کرد کم و کیف این انتخاب رو و نکاتی رو که باید شما در جریانش باشید برای اینکه به این نظرخواهی و نظرسنجی بپیوندید. سلام آرش.
سلام حامد، سپاسگزارم از تو که این اجازه رو دادی یک بار دیگه من در برنامه صدای شما صدای فردا حضور پیدا بکنم و به مسائل این نظرخواهی بپردازم. از نزدیک به 200 نفر از کارشناسان، نخبگان و روزنامه‌نگاران که کارشناسان حوزه‌های مختلف بودند خواستیم که اگر بخوان اثرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 90 رو معرفی بکنند، اون گزینه‌ها کدوم هستش. بعد از جمع‌آوری این پاسخ‌ها به یک فهرست 25 نفره رسیدیم که این 25 نفر بیشترین تعداد تکرار اسامی در میان پاسخ‌های کارشناسان، صاحب نظران و روزنامه‌نگاران رو شامل می‌شدند. خیلی از ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها و پیام‌هایی که ما داشتیم این بود که مثلا نام نفر 26می رو عنوان می‌کردن که چرا این نفر نیستش در این فهرست 25 نفره، یا مثلا چرا یکی از این افرادی که توی فهرست هستش وارد این فهرست شده. در واقع ما هیچ نقشی در این که این افراد در این فهرست قرار بگیرند یا اون افراد در این فهرست قرار نگیرند نداشتیم و این به پاسخ‌هایی برمیگشتش که اون گروه مرجع اولیه ما به ما گفتند که کدام 25 نفر اول رو ما در این فهرست رأی‌گیری بگذاریم.
اما در فهرستی که به تازگی در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر شده میبینیم که تعداد اسامی کمتری اونجا هست. میشه درباره اون هم توضیح بدی؟
من در فکر کنم که هفته گذشتم که در برنامه شما شرکت کرده بودم اشاره کردم که از همون ابتدای امر ما به دنبال این بودیم با توجه به تنوع مخاطبان رادیو فردا که بخشی از اونها اخبار ما رو از طریق فیسبوک دنبال میکنن، بخشی وبسایت ما رو میخونن و بخشی دیگه شنونده های رادیو فردا هستن که با ما تماس میگیرن، روی پیامگیر ما پیام میگذارن یا به ما اس ام اس میزنن. ما در واقع با توجه به این تنوع مخاطبانی که داریم برای همه اونها این پیش بینی رو کرده بودیم که اونها هم بتونن در این نظرخواهی شرکت بکنن. مشکلی که داشتیم و برای اینکه از روز اول ما این نظرخواهی رو در صفحه فیسبوک نذاشتیم، محدودیت فیسبوک بودش برای اینکه ما بتونیم بیشتر از 10 گزینه رو به معرض انتخاب کاربرانمون و اعضای فیسبوکمون بذاریم. برای همین بعد از یک هفته اول که لیست 25 نفره در رادیو اعلام شد و در وبسایت به معرض رأی مخاطبان گذاشته شد، با جمع‌بندی این آرا 10 نفر ابتدایی این لیست 25 نفره رو در فیسبوک گذاشتیم تا کاربران فیسبوک هم بتونن نظر خودشون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا اعمال بکنن. اما این اصلا به معنی این نیست که شما نتونید به 15 نفری که از اون لیست 25 نفره بیرون موندند در فیسبوک رأی بدید. اگر شما تمایل دارید که به اون 15 نفری که در نظرخواهی ما در فیسبوک حاضر نیستن رأی بدید، میتونید باز کماف سابق به وبسایت مراجعه بکنید، به گزینه مورد نظرتون رأی بدید، یا اینکه تماس بگیرید، پیامک بزنید و حتما این آرا در تمامی این شیوه هایی که ما داریم نظرها رو میگیریم محاسبه میشه و در نهایت جمع‌بندی میشه و نفر نهایی که چهره سال 1390 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا هست از طریق برآیند این آرا تعیین میشه.
آماری داری که در مثلا فیسبوک یا وبسایت رادیو فردا یا از طریق پیامگیرهای ما چه تعداد شرکت کردن تا الان در این نظرخواهی؟
حامد، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم احتمالا این آمار داره جابجا میشه، اما خب برای اینکه یک نمای کلی از آمارها داشته باشیم میتونم آماری رو براتون ارائه بکنم که اگر دارن شنوندگان ما گوش میدن این برنامه رو و بعد مراجعه میکنن این آمار تغییر کرده و بیشتر شده، خورده به من نگیرن. تا این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم حدود 1500 نفر توی فیسبوک ما رأی دادن به چهره مورد نظر خودشون، 6000 نفر در نظرخواهی وبسایت ما شرکت کردن، 100 نفر به ما اسمس یا پیامک زدن و 150 نفر پیام تلفنی داریم که پالایش شده. پیام های تلفنی بیشتر از اینها هست، اما خب تعدادی از همکاران من زحمت میکشن این پیام ها رو گوش میدن از روی صداها که اگر صدای تکراری باشه یا شماره ای که تکراری باشه خب اون تکراری ها رو حذف میکنن و خلاصه پالایش پیام های تلفنی خود سخت تره، اما 150 پیام تلفنی تا این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم به شکل پالایش شده و یک بار شرکت کننده در این انتخابات کنار گذاشته شده.
خب پس در نزدیک به 3 هفته‌ای که تا انقضای این نظرخواهی مونده و جمع‌بندی اون و اعلام چهره منتخب کاربران و مخاطبان رادیو فردا، دعوت می‌کنیم از شنوندگان این برنامه و مخاطبان رادیو فردا که نظراتشون رو در باره انتخاب چهره سال 90 از این راه ها به ما بفرستن، به وبسایت ما مراجعه کنند و در مطلب خاصی که ویژه این موضوع هست انتخاب خودشون رو اعلام کنند، یا به فیسبوک ما مراجعه کنند و باز در مطلب خاصی که ویژه نظرخواهی سال 90 انتخاب چهره سال 90 گذاشته شده نظرشون رو به ما یادآوری کنند، یا اینکه به ما ایمیل بزنند از طریق ایمیل همیشگی ما info@radiofarda.com و چهره مورد نظر رو معرفی کنند، یا برای ما به شماره 20420-603-874-150 اسمس بفرستن در این زمینه، یا اینکه در تماس با شماره 20420-2211-24-114 نظر خودشون رو در بر روی پیامگیر ما ضبط کنن.
صدای شما صدای فرداست.
در قسمت دیگری از برنامه این هفته صدای شما صدای فردا در خدمت مراد ویسی هستیم از برنامه سازان و تحلیلگران رادیو فردا که این روزها یعنی سر شلوغه به خاطر پکیج ها و برنامه ویژه‌ای که در تهیه است در رادیو فردا به مناسبت انتخابات. موضوع بحث ما با مراد ویسی هم همین برنامه‌های ویژه انتخابات هست. خب آقای ویسی، اگر که ممکنه در ابتدا برای مخاطبان این برنامه و مخاطبان رادیو فردا توضیح بده که چی شد که به این جنبندی رسیدیم که این ویژه برنامه‌های انتخاباتی رو داشته باشیم.
خب ما همین جمعه‌ای که میاد انتخابات نهمین دوره مجلس رو داریم و ما فکر کردیم به عنوان یکی از مهمترین وقایع خبری و سیاسی سال میتونه مورد توجه خاص مخاطبین ما قرار بگیره. به همین دلیل ما هم خودمون رو آماده کردیم که به نیاز مخاطب‌ها پاسخ بدیم و یک مجله خاص انتخابات داشته باشیم که در واقع یک ویژه برنامه‌ای هست در رادیو فردا، ویژه انتخابات.
و ساختار این برنامه هم اگه ممکنه یک توضیح بده که
ابتداءً مهمترین اخبار روز رو یکی از همکاران پکیجی تهیه میکنه از مجموع آخرین اخبار انتخابات که به اطلاع شنونده هم برسونیم. بعد یک سوژه تحلیلی خواهیم داشت که یک موضوعی رو به شکل تحلیلی تری مورد بررسی قرار میدیم. بعد از اون یک گفتگوی روز داریم با یک کارشناسی که در ارتباط با مسئله انتخابات و احیاناً یک مسئله روز انتخاباتی هست گفتگو میکنیم و بررسی روزنامه‌های ایران و سایت‌های اینترنتی رو داریم در مورد انتخابات. و در کنار همه اینها و مثل همیشه صدای شنونده ها رو داریم، کسانی که به ما زنگ میزنن و دیدگاه هاشون رو در مورد انتخابات مطرح میکنن.
میشه توضیح بدین که این برنامه از کی در واقع شروع به پخش کرد و تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟
حدود 3 هفته قبل از انتخابات هر روز اون مجموعه آخرین اخبار رو داشتیم به شکل گردآوری شده، ولی 2 هفته قبل از انتخابات یعنی از 22 بهمن تصمیم گرفتیم یک ویژه برنامه‌ای داشته باشیم و اون برنامه که به شکل خبر بود به شکل یک مجله خاص در بیاریم با تولیدات بیشتری. از 29 بهمن یا 18 فوریه شروع کردیم و فکر میکنیم تا 2-3 روز بعد از انتخابات هم اون رو ادامه بدیم. این البته بستگی به کشش خبر و موضوع داره. به طور طبیعی در ایران معمولا چون نتایج تهران 1-2 روز بعد از روز برگزاری اعلام میشه، ما برآوردمون این بوده که 2-3 روز بعد از انتخابات بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم.
مراد، مخاطبان رادیو فردا تمایل داشته باشن که بیشتر بدونن که کدوم یکی از همکاران ما دستن در کار تولید این برنامه هستن و با این برنامه همکاری میکنن، اطلاعاتی در این باره میتونی ارائه کنی؟
بله، یک کار جمعیه که خیلی از دوستان و همکاران در رادیو فردا توش مشارکت داشتن، ولی 3 نفر به طور خاص پیگیریش هستن: همکارم آرش حسنیا، وحید پوراستاد و من، که البته سردبیر ارشد هم نیوشا هست. ولی هر کدوم از همکاران ممکنه یک موضوعی رو به شکل تحلیلی یا گفتگویی پیگیری کرده باشن یا بعضی از دوستان در تهیه اون پکیج‌های خبری همکاری کرده باشن.
و میشه درباره واکنش‌های مخاطبان به این برنامه هم قدری صحبت کنی؟ من در صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدم که هر وقت که این برنامه در قالب پکیج‌های صوتی گذاشته میشه روی صفحه فیسبوک، خیلی واکنش‌های زیادی میگیره. حالا کامنت‌ها و نظرات موافق و مخالف زیادی میگذارن و اصطلاحاً لایک‌های زیادی هم می‌خوره.
ما 2 دسته واکنش داریم. یه دسته از واکنش‌ها مربوط به خود برنامه است که همونطور که شما گفتی تو فیسبوک یا جاهای دیگه راجبون اعلام نظر می‌کنه. میشه. واکنش دوم راجب موضوع برنامه است، یعنی انتخابات. ما اونجا هم دو دسته از افراد و مخاطبین داریم. یه دسته به طور معمول زنگ میزنن میگن که ما در انتخابات شرکت میکنیم با دلایل خاص خودشون. یه دسته دیگه هم هستن که زنگ میزنن میگن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، اون هم با دلایل خاص خودشون، که البته ما هر دو دسته رو پخش میکنیم.
کی از کاتی که من در فیسبوک یا برخی از ایمیل ها میدیدم بهش اشاره شده این بود که برای بعضی از مخاطبان ما ضرورت پوشش خبری انتخابات چندان مانوس نبود. برای اونها چی داریم بگیم؟
ما خبر رو همیشه اینطور نگاه میکنیم، اگر یک واقعه خبری در حد چند خط خبر باشه راجبش خبر میدیم، اگر نیاز به تحلیل بیشتر داشته باشه تحلیل میکنیم، و اگر در اندازه‌ای باشه که باید چندین روز بمب بپردازیم همین کار رو خواهیم کرد. و مجله انتخابات از این نظر شاید چیزی شبیه کسب جایزه اسکار توسط اصغر فرهادیه، به همین دلیل چون موضوع کسب جایزه اسکار یک موضوع مهمیه و برنامه تحلیل راجبش میسازیم، موضوع انتخابات هم همینطور است. متأ چون انتخابات با تعداد بیشتری از مردم کشور در تماس هست و تأثیر داره بر سرنوشت مردم، ما فکر کردیم به عنوان یک واقعه خبری باید بیشتر بهش بپردازیم، ضمن اینکه مهمترین رویداد سال به لحاظ خبری سیاسی هم هست.
سپاس از تو مراد بیسی که فرصتی به ما دادی و گپ و گفتی داشتیم درباره ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا. در هفته‌ای که گذشت شاید خبری که بیش از همه فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی رو تحت تأثیر خودش قرار داد، حضور فیلم جدایی نادر از سیمین در مراسم اسکار و انتخاب این فیلم به عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان بود. ایرانی‌ها همیشه توجه زیادی دارن به مراسم اسکار و حضور این فیلم و اصغر فرهادی در مراسم اسکار امسال به عنوان نامزد دو رشته اسکار که نهایتاً برنده یکی از این رشته‌ها شد، بیشتر ایرانی‌ها رو درگیر اسکار 2012 کرد. مانیا منصور اینجا در این قسمت از برنامه صدای شما صدای فردا در کنار منه تا مروری داشته باشیم بر پوشش همزمان برنامه اسکار، مراسم اسکار 2012 در رادیو فردا و واکنش هایی که شما در صفحات فیسبوک و وبسایت ما درباره این موضوع داشتید. سلام مانیا.
سلام حامد، به تو و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. همطور که میدونیم ما یه تجربه خیلی خوبی داشتیم در مورد پوشش همزمان و مستقیم خبرهای جایزه گلدن گلوب که خیلی باساب خوبی داشت و تجربه خیلی خوبی بود. خواستیم که اونو در مورد اسکار هم تکرار کنیم با توجه به اینکه اسکار جایزه مهمتری بود و اولین بار بود که در تاریخ سینمای ایران یک فیلم ایرانی در دو رشته نامزد اسکار شده بود و ما فکر کردیم که خیلی خوبه که ما پوشش خبری مستقیم و همزمان رو در مورد اسکار هم داشته باشیم. برای همین یک آگهی هم در موردش ساختیم من و تو با هم و اونو در هم صفحه رادیو فردای فیسبوک و هم وبسایت رادیو فردا گذاشتیم که شاید جالبه بدونی در حدود 4000 بار شنیده شده این پرومو، این آگهی.
و کسانی هم که اون شب به صفحه فیسبوک ما اومدن و به توییتر ما رفتن برای آگاهی از مراسم اسکار از طریق فیسبوک و توییتر ما، فکر میکنم که تعداد قابل توجهی بودن.
بله، اونم که اگر که بخوایم رو هم حساب کنیم چندین هزار نفر میشد، چون ما این دفعه اومدیم این پوشش خبری رو همزمان هم فیسبوک داشتیم هم در توییتر داشتیم که اونجا هم در حدود 9000 فالوور داریم در توییتر.
بله،
و به هر حال بازتاب که خب خیلی واقعا گسترده بود و کامنت و نظر و لایک از شمارش خارجه. من به عنوان نمونه وقتی که خبرش رو زدیم در همون لحظه حدوداً در ساعت اول 843 بار لایک گرفت، 57 بار به اشاره گذاشته شد. آلبوم عکسی که گذاشتیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا بیش از 1000 تا در حدود 1215 بار لایک خورده، 200 بار به اشاره گذاشته شده. فیلم اون لحظه‌ای که اسم آقای فرهادی توسط خانم ساندرا بولاک به زبون آورده شد به عنوان جایزه بهترین فیلم خارجی، اون فیلمو که گذاشتیم 600 بار لایک خورده، 176 بار به اشتراک گذاشته شده. عکسی که گذاشتیم از لحظه که اصغر فرهادی اسکار در حقیقت بالای سرش گرفته همونجا بالای سن، 882 بار لایک خورده، 104 بار به اشتراک گذاشته شده. و سخنانی که آقای فرهادی گفتن وقتی جایزه رو گرفتن که با یک جمله فارسی شروع کردن که سلام به ملت خوب سرزمینم و بعد به انگلیسی ادامه دادند سخنانی رو، ترجمه شو ما بلافاصله گذاشتیم توی فیسبوک و بیش از 1000 بار لایک خورد و 308 بار هم به اشتراک گذاشته شد.
خب ما پوشش مراسم اسکار رو از ساعتی قبل از آغاز رسمی این مراسم، زمانی که هنرپیشه ها بر روی فرش قرمز
بله از رد کارپت شروع کردیم. بله ما از رد کارپت شروع کردیم و میخواستیم اون حالا هوای مراسم اسکار و اون در حقیقت احساسی که اونجا هست رو به یک نوعی منتقل کنیم، کسایی که نمیبینن تصویر رو بتونن تو اون حال هوا قرار بگیرن. البته پوشش مستقیم خودت میدونی واقعا مشکله، همیشه یه گرفتاری هایی به وجود میاد و همه چی بر طبق برنامه پیش نمیره، از جمله اینکه ما یه شبکه قرار بود به ما بدن که تا لحظات آخر هم جور نمیشد، ما خیلی نگران بودیم که قول دادیم به مردم که اینو به صورت زنده مستقیم براشون گزارش کنیم، ولی خب بالاخره تونستیم که داشته باشیم این پوشش مستقیم و زنده رو. که حالا اگه وقت هست، من چون کامنت و نظر زیاد اومده، ابراز احساسات خیلی زیاد بود، یه مقدارش رو میتونم اینجا الان مطرح کنم.
حتما اگر که بعضی از این کامنت ها رو مطرح کنی، بعد دعوت کنیم از شنوندگان صدای شما صدای فردا که بعضی از پیام های تلفنی رو هم در این زمینه بشنوند.
کامنت هایی که در مورد خبر گرفتن اسکار، اولین اسکار در تاریخ سینما ایران که خیلی زیاد بود، به طور نمونه من چند تا رو انتخاب کردم. ایمان گفته که ایرانی یعنی افتخار، خوشحالم خیلی زیاد. آقای محمد گفته نفس ها در سینه ها حبس می شود و بغض ها به عشق شوق باز می شود وقتی که می بینم باز هم نام ایران در دنیا تنین می افکند. زنده باد فرهادی، زنده باد ایرانی. دانیال گفته اما یک کاش اسکار فیلم نامه را هم می برد. در هر صورت تبریک. بهزاد معتقده که یک ایران به نشانه اسکار از جای برخاسته. و مهناز گفته مرسی اسقر فرهادی، شما بسیار ما رو خوشحال کردین. من دانشجوی خارج از ایرانم، نمیتونم بگم چقدر خوشحالم امروز که برم دانشگاه، سرمو میگیرم بالا، به همه میگم که فیلمی از کشور من اسکار گرفته، میگم که چقدر به شما و کشورم افتخار میکنم.
خب این نظراتی که خوندی تقریبا برایندی بود از درست. نظرات زیادی که ما در صفحه فیسبوکمون و همینطور در وبسایتمون دریافت کردیم و اگر موافق باشی بعضی از اون پیام‌های تلفنی هم که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده بود رو هم با هم بشنویم تو همین فرصت.
بله حتما.
واقعا سربلندمون کردن. مدت ها بود که اشک شادی نریخته بودم و مدت ها بود که به ایرانی خودم نبالیده بودم.
حاجی فیروز از افغانستان از ولایت هلمند زنگ میزنم، جایزه فیلمی از اسکار فرهادی برای همه ایرانیان و مردم منطقه تبریک میگم.
از شدت هیجان نمیتونم چی بگم. به هر حال موفقیت اسکار فرهادی و فیلم جدای نادر از سیمین رو واقعا به هممون تبریک میگم. خدا رو شکر بعد از مدت ها به جای اشک غم اشک شوق ریختیم. ممنونم از خرجون پسر گلم، ممنونم ازت، مبارکت باش.
همینطور که گفتم شاید داغ‌ترین موضوعی که بیش از هر چیز دیگه ایرانی‌ها رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده بود همین موضوع برنده شدن فیلم آقای فرهادی توی اسکار بود. ما ظاهرا در این زمینه سوالی هم توی صفحه فیسبوکمون داشتیم در مورد صحبت میکنیم.
درسته، ما در همین مورد سوالی هم مطرح کردیم، حرفای آقای اسقر فرهادی رو که زمانی که جایزه رو در اسکار میگرفت و دوباره گذاشتیم و از مردم خواستیم که بگن چه احساسی دارن. که میتونم برای نمونه چند تا رو براتون بخونم. مهدی گفته افتخار میکنم به اسقر فرهادی. میلاد گفته احساس غرور میکنم. هومن نوشته درود به شرفت فرهادی و به ملت ایران هم تبریک گفته. موسا معتقده تمام صحبت‌های اسقر فرهادی تحریف شد، رفت توی سایت خبرگزاری‌های ایران. و آزیتا گفته گذشته از اهمیت جایزه اسکار، آنچه که بر من بسیار تاثیرگذار بود خود اسقر فرهادی است با جسارتش در گفتن سخنان بسیار مهم و سنجیده در این تریبون جهانی، چیزی که ما مردم راستین ایران سالهاست آرزو شنیدنش را در سازمان ملل متحد داشتیم.
بسیار عالی، ممنون که در این بخش از برنامه منو همراهی کردی. تا برنامه دیگه
مرسی، خدا نگهدار.
خب از روز شنبه تغییرات وسیعی در بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو فردا اعمال میشه. به همین دلیل نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در کنار من در استودیوی ضبط برنامه صدای شما صدای فردا هست و در مورد این تغییرات برای ما میگه.
حامد، ممنون از این که این وقت رو به من دادی یک بار دیگه در صدای شما صدای فردا باشم و بتونم توضیحات بیشتری بدم. البته توضیحات ابتدایی رو هفته پیش که همراه با ژان بودیم داده بودیم، اما الان میشه با جزئیات بیشتری درباره این تغییرات صحبت بکنیم. از همین روز شنبه‌ای که گفتی حامد، مجله‌های هفتگی رادیو فردا که مدت زمان پخششون، یعنی طول مدت هر برنامه تا اینجای کار 25 دقیقه بوده، این مدت زمان کم میشه و میرسه به 10 دقیقه برای هر برنامه هفتگی. البته با وجود اینکه این اتفاق میفته، از میزان برنامه‌هایی که ما پخش می‌کنیم چندان کم نخواهد شد، به این دلیل که اساساً این تصمیم دلیلش این بوده که ما بخوایم تعداد برنامه‌ها، تعدادشون و تنوعشون رو بیشتر بکنیم. یعنی اینکه به جای اینکه ما در هفته مثلا 7 تا برنامه هفتگی داشته باشیم، اینا رو میرسونیم حالا طی یه مدت زمانی، شاید مثلا از همین روز شنبه همه این برنامه‌ها روی آنتن نره، ولی طی مدت تقریبا یک ماه آینده روزی 2 تا برنامه 10 دقیقه‌ای اجرا خواهد شد.
دلیل تغییر این برنامه‌ها چی بوده نیوشا؟
ببین حامد، همونطور که خودت هم خیلی خوب میدونی، هر چقدر یک رسانه به سمت تخصصی شدن و حوزه‌ای شدن پیش بره، میتونه موفق تر باشه. برای همین تصمیم گرفتیم که یک مقداری از حجم برنامه‌ها کم بکنیم، بر تعدادش اضافه بکنیم که بتونیم حوزه‌های مختلف رو به طور تخصصی تر پیگیری بکنیم و پوشش بدیم. مثلا در راستای همین تغییراتی که صحبتش کردیم و تخصصی تر شدن برنامه‌ها، از روز پنجشنبه یک مجله هفتگی به مجله هفتگی ما اضافه میشه که اون مجله اجتماعی هستش، برنامه 10 دقیقه‌ای هستش که هر هفته با تمرکز بر مسائل اجتماعی داخل ایران ساخته میشه. برنامه‌های دیگه در راه هستش، برنامه به طور مشخص تخصصی ادبیات و کتاب خواهیم داشت، برنامه تخصصی محیط زیست خواهیم داشت و در ادامه برنامه‌های مختلفی قراره که اضافه بشه به برنامه‌های رادیو فردا. طی یک مدت زمان شاید 1 تا حداکثر 2 ماهه ما میرسیم به اونجایی که تقریبا همین تعدادی که برنامه هفتگی داریم اضافه هم خواهد شد بر تعدادی که داره پخش میشه، یعنی تقریبا 2 برابر میشه تعداد مجله های هفتگیمون، مدتشون تقریبا هر کدوم ولی نصف میشه.
پس یعنی مخاطبان رادیو فردا از همین روزها منتظر مجله های کوتاه‌تر ولی در این حال تخصصی تر خواهند بود و میتونن در حوزه های تخصصی تری موضوعات رو دنبال کنند با رادیو فردا.
دقیقا همینطوره حامد، و علاوه بر اون اساساً شکل ارائه خبر در رادیو فردا و فرمتش، زمانبندیش هم تغییرات عمده‌ای خواهد کرد. از همون روز شنبه‌ای که باز بهش اشاره کردی، نوع پخش برنامه‌های ما از این فرمت فعلی که به صورت 10 دقیقه خبر 20 دقیقه موزیک هستش تغییر می‌کنه، میره به 15 دقیقه خبر در رأس هر ساعت و بعد سر هر نیم ساعت گزیده خبرها رو خواهیم داشت، و تغییراتی که حالا در وبسایت رادیو فردا هم اعلام خواهد شد و میتونن پیگیری بکنن. هر کدوم از این تصمیم گیری ها هم به هر حال دلیل خودش رو داره، فلسفه خودش رو داره که حالا شاید الان وقت برنامه زیاد اجازه نده. هم در وبسایت برنامه ها در بخش وبلاگ رادیو فردا بهش میپردازیم، همین که در بخش بعدی رادیو فردا، بخش دیگر در روزهای آینده بیشتر در موردشون حتما صحبت میکنیم. فقط من یک نکته دیگر رو هم اینجا باید اضافه بکنم که به هر حال رادیو فردا رسانه 24 ساعته شبانه روزی 7 روز هفته باقی خواهد موند، با خبر و اطلاعات از تحولات ایران و جهان رأس هر ساعت و هر نیم ساعت. مجله های خبری حتی اضافه خواهد شد برای اینکه در ساعاتی که ما الان تراکم خبری بیشتر داریم بتونیم پوشش خبری بهتری داشته باشیم.
بسیار عالی، پس در همین روزها با رادیو فردا همراه باشین. رادیو فردایی که هم در فرمت ارائه برنامه ها تغییراتی رو خواهد داشت و هم در محتوای برنامه ها تغییراتی رو خواهید دید. در غیاب ژان خاکزاد، من حامد پارسی بودم که این برنامه صدای شما صدای فردا رو در خدمت شما بودم. منتظر نظرات پیشنهادهای شما هستیم. با ما تماس بگیرید، برای ما نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستین و به ما ایمیل بزنید: 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ما هست و info@radiofarda.com ایمیلی هست که میتونید نظراتتون رو با ما از طریق اون مطرح کنید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. ساعت 14:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران در مبادلات تجاری حاضر به قبول طلا به جای ارز شد. رای گیری انتخابات مجلس در برخی شهرها به صورت رایانه‌ای صورت می‌گیرد. و میت رامنی در انتخابات مقدماتی میشیگان و آریزونا به پیروزی دست یافت. رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله میتواند طلا نیز دریافت کند. این سخن محمود بهمنی در حالی بیان میشود که با تنگتر شدن حلقه تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی و به خصوص تحریم بانک مرکزی، ساختار و روند معاملات اقتصادی ایران با اختلال روبرو شده است. طی ماه‌های اخیر به دلیل این تحریم‌ها ایران برای دریافت های نفت فروخته شده خود در بازارهای جهانی با مشکلاتی مواجه بوده. به همین دلیل جمهوری اسلامی در صدد است تا جایگزینی برای معاملات تجاری خود پیدا کند. هیئتی از نمایندگان بانک مرکزی ایران طی چند روز آینده وارد دهلی نو می شوند تا درباره معامله خرید 3 میلیون تن گندم از هند و چگونگی پرداخت پول آن رایزنی کنند. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، مقام های وزارت صنایع هند روز سه‌شنبه اعلام کردند که احتمال می رود ایران از کانال تبادلات خصوصی این خرید را انجام دهد. انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی شهرهای ایران به صورت رایانه‌ای برگزار می شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، در گام نخست انتخابات رایانه‌ای 14 حوزه از 207 حوزه انتخابی اصلی در سراسر کشور برای این امر در نظر گرفته شدند. ایرنا می افزاید به همین منظور به صورت نمونه در 1395 شعبه رای گیری امکانات اخذ رای برونیک پیش بینی شده است. این شعبه بای اخص رای در استانهای تهران، یزد، کرمان، اصفهان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خراسان شمالی، فارس، مرکزی، زنجان و آذرند. میت رامنی فرماندار پیشین ماسه است یابد. ریک سنتروم نماینده سابق سنا در انتخابات ایالت میشیگان رقابت جمعیت شهری ایالت میشیگان پیروز شود. میت رامنی، ریک سنتروم، نیوت گینگریچ و رام پال چهار نامزد حاضر در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان هستند و کاندیدای نهایی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده آمریکا خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال جاری میلادی پاییز سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در برابر افغانستان تعهدی نامحدود دارد. هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می‌گفت، افسود برنامه دولت اوباما برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان تا سال 2014 میلادی به قوت خود باقی است. خانم کلینتون همچنین گفت آمریکا و متحدانش در ناتو موفق شدند به پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های امنیتی دست یابند. و با این خبر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می شویم تا رأس ساعت 3 بعد از ظهر در ایران که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.